بسم الله الرحمن الرحیم. سومین اشکال وجود ذهنی این بود که اگر هنگام ادراک صوری در ذهن موجود بشوند، لازمش آن است که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مادی که در خارج یافت می شود و یک فرد مجرد که در ذهن یافت می شود. ما اگر انسان را تصور کردیم، چون ماده ندارد و عوارض ماده در او نیست، می شود مجرد. پس انسانی است مجرد و افراد خارجی او انسان مادی هستند. اگر وجود ذهنی حق باشد، لازمش آن است که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مادی و یک فرد مجرد. و این تفاوت در نوع واحد و ماهیت واحده درست نیست. از این شبهه چند جواب داده شد. جواب اول این است که تلازم این مقدم و تالی ممنوع است. جواب دوم آن است که بسلان تالی ممنوع است. در جواب اول تلازم را نفی کردن، فرمودن به این که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازم نمی آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مادی یک فرد مجرد، زیرا اون چه که در ذهن است فرد نوع نیست، مفهوم نوع است. یعنی انسان را که شما در ذهنتون تصور کردید، این صورت ذهنی شما جز معنای حیوان ناطق چیز دیگر ندارد. این معنای حیوان ناطق به حمل اولی جوهر است و به حمل شایع جوهر نیست، چون در حمل شایع دو چیز شرط است، یکی صدق مفهوم، یکی ترتب اثر. گرچه مفهوم بر این صورت ذهنی صادق است، می توان گفت این معنا جوهر است، این معنا ناطق است، این معنا حیوان است، چون معانی این اشیا به ذهن آمد، ولی اثر بر آنها مترتب نیست. سرش آن است که این معانی وجود پیدا نکردند. اون چی که در صحنه نفس وجود دارد علم است و صور ذهنی در ظل علم موجودند. چون یکی از این دو شرط را فاقدن، لذا به حمل شایع مصداق جوهر یا مصداق انسان نخواهند بود، فقط به حمل اولی انسانند. این خلاصه جواب اول که تلازم مقدم و تالی ممنوع است. قبل از این که به جواب دوم برسن، می فرمان به این که تعجب از جناب محقق دوانی است. این بزرگوار اصراری دارد بر این که این صور ذهنیه هر کدام مقوله خود را دارا هستند و به حمل شایع مصداق مقوله خودشونن، و اگر کیف بر اینها اطلاق می شود مجاز و مسامحه است، وگرنه حقیقتا کیفن. یعنی اگر کسی انسان را تصور کرد، این صورت ذهنی انسان حقیقتا جوهر است و مجازن کیف است. اون اشکال این کیف جوهران و عرض این کیفش تمه، اون اشکال را محقق دوانی و همفکرانشون به این نحو جواب دادن که جوهریت اینها حقیقی است، کیف بودن اینها مجاز است. چون جوهرن به حقیقه و کیفن به مسامحه محضوری نداره. در این اشکال سوم هم ایشون اصراری دارن که صور ذهنی هر کدام مقوله خود را به حمد شایع داراست. اونگاه باید این محضور را یا بپذیرند یا جواب بدهند که چگونه یک نوع دارای دو فرد است، یک فرد مجرد و یک فرد مادی. محقق دوانی یک راهی را طی کرده است که به محضور برخورد نکند، در حالی که اون راه راه رسیدن به محضور است. این همون کره علی ما فر است. انسان از یک محضوری فرار میکند، در حالی که راه فرار او را به محضور مقابل میرساند. محقق دوانی این چنین فرمود که اگر این صور ذهنی حقیقتا کیف باشند، این انقلاب ذاتیات لازم میآید. در حالی که ذات به ذاتیات در همه مراحل باید محفوظ باشن. اگر مثلا ما شجر یا حیوان یا انسان را تصور کردیم، این صور ذهنی حقیقتاً کیف باشند، لازمش آن است که یک جوهر برگردد عرض بشود و این محال است. جوابی که مرحوم صدر متعلم بیدن می فرمند شما هم مبتلا به انقلاب ذات شده اید از راهی که فکر نمی کردید، زیرا از شما اگر بپرسند این صور ذهنیه وقتی انسان را درک کردید چیست، ناچارید خواهید گفت که جوهر است، نامی است، حساس است، متحرک به اراده است، قابل ابعاد ثلاثه است و امثال ذلک، چون اینها معنی انسان را تشکیل میدن. اونگاه از شما سوال بکنن جوهریتش چه نقشی داره، نموش کو، طول و عرض و عمقش کو، جسمانیتش کو، حساسیتش کو، ناطقیتش کو. این صورت ذهنی اگر حقیقتا انسان است باید این آثار رو داشته باشه، یعنی ناطق باشد حقیقتا، جسم باشد حقیقتا، مقدار داشته باشد حقیقتا، حساس و نامی باشد حقیقتا، در حالی که هیچ کدام از اینا نیست. شما که اصرار دارید صورت ذهنیه مقوله خود را به حمل شایع داراست و اگر صورت ذهنیه کیف باشد انقلاب در ذات لازم می آید، مبتلا شدید به انقلاب در ذات، برای اینکه هم انسان است و هم انسان نیست، هم ناطق است اما حرف نمی زند، نامی هست ولی رشد نمی کند، جسم هست ولی طول عرض و عمق ندارد. همه این محظورات درباره شماست، مگر اینکه شما درباره همه این معانی بیایید دخل و تصرف کنید. همون راهی رو که مرحوم شیخ درباره معنای جوهر ذکر کرده است، شما درباره همه این قیودی که در معنای انسان مأخوذ است ذکر بکنید. ابن سینا فرمود جوهر یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید لاف الموضوع است. صور ذهنی جوهرن، نه به این معنا که الان موضوع و محل ندارن، بلکه به این معنا اگر به خارج بیاین محل ندارن. اونگاه شما ناچارید این قید ازا وجد فل خارجه کذا، این قید را و این شرط را در تفسیر همه این قیود یاد شده ذکر بکنید. مثلا در معنای انسان که گفته می شود انسان جوهر است، جسم است، نامی است، حساس است، متحرک به اراده است، ناطق است و مانند آن، در تفسیر همه این امور این چنین بگویید: انسان جوهر است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع. انسان جسم است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان قابلا للابعاد الثلاثه. انسان نامی است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان ینمو. انسان حساس است، متحرک به اراده است، ناطق است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان واجدا لهذه الاوصاف. ناچارید در تفسیر این معانی این شرط را ذکر بکنید. بنابراین شما که اصرار دارید این صور ذهنی مقوله خود را داراست تا انقلاب ذات لازم نیاید، خودتون مبتلا شدید به انقلاب ذات. اما این مسئله که جناب دوانی قائل است به اینکه هر صورت ذهنی مقوله خود را به ذات داراست و مجازن کیف و مصابهتن کیف است، مربوط به حل اشکال فی جوهرون معرزن کیف اشتمه و مانند آن است. در این اشکال جناب دوانی باید یه فکر دیگری بکنند که اگر یک نوع نمیتواند دو تا فرد داشته باشد، یکی مجرد یکی مادی، محقق دوانی باید برای حل این اشکال سوم یک راه دیگری رو در پیش بگیرن، چون این کیف بودن یعنی مجازن کیف است برای حل شبهه سابق است، در حل شبهه فعلی نقشی ندارد. بسیار خوب، جوهر به جوهریت خودش باقی است و مجازن کیف است، جوهر است حقیقتا و کیف است مجازن، محذوری ندارد. اما این اشکال سوم در این محور است که لازمش آن است که یک ذات، یک فردش مجرد عقلی باشد، یک فردش مادی. چگونه شما این تفاوت را در یک حقیقت توجیه میکنید؟ این خلاصه کلام در جواب اول. چون اصل اشکال به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد، در جواب این قیاس گاهی می شود تلازم مقدم و تاری را نفی کرد، گاهی می توان بطلان تاری را نفی کرد. اشکال این بود که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازم می آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یکی مجرد یکی مادی، و تالی باطل فر مقدم و مثل. جوابی که از این قیاس استثنایی می دهند دو تاست. یکی این که متلازم مقدم و تالی را قبول نداریم، یعنی ممکن است وجود ذهنی حق باشد و لازم نیاید که یک ماهیت دارای دو فرد باشد، یکی مجرد یکی مادی، به همین تقریری که گذشت، زیرا صورتهای ذهنی فرد ماهیت نیستند، به حمل شایع در اون ماهیت مندرج نیستند. جواب دوم آن است که ما بطلان تالی را نمیپذیریم. نه تنها بطلان تالی را نمیپذیریم، بلکه این را حق میدانیم که نوع حقایق دارای دو فردن، یه فرد مادی هن که در عالم طبیعت وجود دارد، یه فرد مجردی هن که در عالم ارباب انواع یا در مسئل عقلی و افلاطونی به عنوان مدبرات امر یافت می شوند. برای هر نوعی دو فرد است، یه فرد مادی است که در عالم طبیعت موجود است، یک فرد مجرد عقلی است که جزء مدبرات امر است به اذن الله و در عالم عقول و مجردات موجود است. و اون تشکیکی که می گفتن در ذاتیات و نور و مانندان راه ندارد، اول از سخن است ناسواب، چون تشکیک که به ماهیت بر نمی گردد، به وجود بر می گردد. تشکیک در ماهیت البته باطل است، اما یک ماهیت دارای مصادیقی باشد که بعضها ضعیف و بعضها قوی و بعضها اقوا، می گفتن در ذاتیات و نور و مانندان راه ندارد، اول از سخن است ناسواب، چون تشکیک که به ماهیت بر نمی گردد، به وجود بر می گردد. تشکیک در ماهیت البته باطل است، اما یک ماهیت دارای مصادیقی باشد که بعضها ضعیف و بعضها قوی و بعضها اقوا، این محذوری ندارد که این تفاوت به وجود بر می گردد. پس اگر این محذوری هم باشد، این تشکیک در باره ماهیت است در باره وجود که بحثش جداست. جواب این است که اولا محذور ندارد، چون مال وجود است، مال ماهیت نیست. ثانیاً اگر محذوری داشته باشد، مال وجودهای یک نشأه است، یعنی وجودهای عالم طبیعی با هم تفاوت داشته باشند محذور دارد، اما وجودهای دو نشأه که یکی در عالم طبیعت باشد و دیگری در عالم عقل، یا یکی در خارج باشد و دیگری در عالم ذهن، محذوری ندارد. این نه تنها محذوری ندارد، بلکه بزرگانی از حکمای الهی مثل سقراط و از حکمای قبلی تا برسد به افلاطون قبل از اسلام، اینا قائل به مصول الهیه بودند. بعد از اسلام هم جناب شیخ اشراق این مکتب را احیا کرده است. حالا بین مصول افلاطونی و ارباب انواع چه تفاوتی هست؟ این رو انشاءالله در باب مصول به هاست خدا ذکر میکنن. بنابراین خلاصه جواب این شد که دو تا جواب هست. یکی این که تلازم مقدم و تالی ممنوع است. دوم این که بطلان تالی ممنوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 306. فلعجبو ان المولى الدواني رحمه الله مصر على جوهریت المعان الجوهریت ذهنیه. ایشون اصرار دارن که بگوین کیف بودن صور ذهنی بالمجاز است و هر صورت ذهنی در مقوله خود حقیقتا مندرج است، قائلا ان الجوهر ماهیتون من شأنها ان یکون فی الخارج لا فی الموضوع. همون راهی را که بو علی طی کرده است ایشون طی میکنن، میگن جوهر نه یعنی چیزی که الان که در ذهن است لاف الموضوع باشه، جوهر یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید لاف الموضوع باشه، و این صورت هم این چین است، اگر به خارج بیاید لاف الموضوع است. و شنع علی القائل بکون صورت الجوهر ذهنیه من باب الکیف، گفت که اونها که میگوین صور ذهنیه کیفن، اینها مبتلا به انقلاب ذاتن، برای اینکه چگونه می شود یک ذاتی جوهریتش از دست بدهد و بشود کیف و عرض. و شنع علی القائل بکون صورت جوهر ذهنیتی من باب الکیف، تشنیعش هم این است که انه یلزم و حین ایزن
انقلاب الجوهره کیفه. مرحوم صدر متعلهین فقط به مسئله جوهریت و عرضیت میپردازن، اما به این نپرداختن که جواب محقق دوانی از این اشکال سوم چه خواهد بود. آیا محقق دوانی میپذیرد که یک نوع دارای دو فرد باشد، یکی مجرد و دیگری مادی، یا نه؟ ولم یعلم این محقق دوانی رحمه الله ان لزوم انقلاب الحقیقه الا ما صوره و توهمه الصق به و الزم، توجه نکرد به این که ایشون که اصرار دارن که این صور ذهنی داخله در مقوله خودشون هستن، همون مقوله خود را دارا هستن، از چندین جهت مبتلا به انقلاب ذات شدن. ولم یعلم ان لزوم انقلاب الحقیقه الا ما صوره و توهمه الصق به و الزم کما یظهر عند التعمق و التدبر. برای این که ایشون مسئله جوهریت به کیفیت را به گمان خود حل کردند که اگر ما بگوییم این جوهر نیست کیف است، میشه انقلاب ذات، پس جوهر است. غافل از این که ما وقتی انسان را تصور میکنیم جوهریت هست، جسمیت هست، نامی بودن هست، حساس هست، متحرک به اراده است، ناطق هست، همه اجناس عالی و متوسط و سافل و همه فصول قریب و بعید و اقرب و ابعد همه هستن. اونگاه هیچ کدام از اینا آثار ندارن. ایشون ناچارن که همه اینها را به سبکی تفسیر کند که با ذاتیات این بسازد. مثلا بگوید نامی یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید نامیست، ناطق یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید ناطق است. ناچار است این چنین تفسیر کند، وگرنه این حقیقتا ناطق است به گمان ایشان، ولی لا ینطقو، حقیقتا نامیست ولی نمو ندارد، حقیقتا متحرک است ولی حرکت ندارد. پس از چند جهت ایشون مبتلا به انقلاب ذاتن. لذا فرمودن الصق و ال بالاخره اگر اون شی به حقیقت در یک موتن باشد باید احکامش داشته باشد. لذا می فرماین اللهم الا ان یلتزم فی جمیع الحدود التي للانواع الجوهریه التقیید بکونها اذا وجدت فی الخارج کانت کذا و کذا، مگر اینکه این قید را به همه بزند، بگوید به اینکه جسم یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید دارای ابعاد است، نامی یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید نمو و رشد دارد، و همچنین این قید اگر به خارج بیاید را در تفسیر همه این معانی یاد بکند. اللهم الا ان یلتزم جناب دوانی فی جمیع الحدود التي للانواع الجوهریه منتظم بشود التقیید به کول این حدود اذا وجدت فی الخارج کانت کذا و کذا. چرا باید در همه معانی ملتزم بشود؟ برای اینکه از کما ان جوهریت الانسان ذهنی کذالک فکذالک قابلیت حول الابعاد. ایشون در مسئله اشکال جوهریت و عرضیت طبعا لابن سینا این اذا وجده فی الخارج را ذکر کردن، گفتن به اینکه انسان جوهر است یعنی اذا وجده فی الخارج کان لافی موضوع، اونگاه اون فصول غریب و بعید، اون اجناس متوسط و سافل همه را هم باید با این قید همراه کند. فکذالک قابلیت حول الابعاد، این هم باید چون انسان جسم است و قابل ابعاد است باید چین تفسیر بشود که اذا وجده فی الخارج کان قابلا للابعاد و مقداره و نموه و حسه و نطقه و جمیع و لوازم هذه المعانی. همه اینها را باید بگوید اذا وجده فی الخارج کان کذا و کذا. بنابراین شما مبتلا شدید به انقلاب ذات، اونگاه هیچ فرقی ندارد که ما بگوییم این صورت ذهنی حقیقتا کیف است، یا نه بگوییم که حقیقتا جوهر است، حقیقتا جسم است، حقیقتا نامی و حساس و متحرک به اراده و ناطق است، اما به این معنا که اگر به خارج بیاید نامی است، اگر به خارج بیاید ناطق است، با این تأسفات. به این ازین لا فرق بین القول به کون صورت ذهنی کیفن بالحقیقه که معروف بین آیون هست، به بین کونها نوعا من الجوهر به هذه الوجوه تعصفیه که جناب دوانی میگوید تعصف و اعتصاف یعنی بیراه رفتن، اعتصفه یعنی انحراف از طریق. خب عرض شد به اینکه این مشکلی که جناب دوانی حل کردن مربوط به اشکال گذشته است، دیگر درباره اشکال فعلی جناب دوانی حرفی نیاوردن. بسیار خوب، این جوهر مقوله خود را داراست، ولی آیا می شود یک نوع دو تا فرد داشته باشد، یه فرد مجرد یه فرد مادی؟ انسان هم مجرد باشد هم مادی می شود یا نه؟ شجر هم مجرد باشد هم مادی می شود یا نه؟ که اشکال سوم در این محور بود، دیگه جناب دوانی حرف تازه‌ای راه نکردن. پس حق در جواب اول این است: ان مفهوم الانسانیه و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیاتون ذهنیتون، اینها به حمل شایع کیفن، هر صورت ذهنی که ما درک کردیم به حمل شایع کیفن، که یستق و علیها معانی ها بالحمل الاولی، معانی اینها یعنی اجناس و فصول اینها فقط به حمل اولی بر اینها صادقن، به حمل شایع صادق نیستن. یعنی صورت ذهنی شجر به حمل اولی جوهر است و جسم است و نامی، و به حمل شایع این معانی بر او کاذب است. یستق و علیها معانی ها بالحمل الاولی و یکذب عنها بالحمل المتعارف، با حمل شایع این لیسه به جوهر، لیسه به نامی و لیسه به جسم. و دلائل الوجود ذهنی لا یؤتی اکثر من هذا فی العقلیات، این جواب سوال مقدر که خب شما با ادله وجود ذهنی خواستی ثابت کنید که شی در ذهن موجود است، در حالی که میگویید این شیی که در ذهن است معانی او به حمل شایع بر او صادق نیست، گرچه به حمل اول صادق است. جواب میفرمایند بین که ادله وجود ذهنی که با حمل شایع ثابت نشد، ادله وجود ذهنی اصل صورت را اثبات کرده است و حمل شایع بودن او معانی را که اثبات نکرده است. و دلائل الوجود ذهنی لا یعطی اکثر من هذا فی العقلیات، نه تنها در عقلیات، در وهمیات هم این چین است، در متخیلات هم این چین است، در محسوسات بذات هم این چنین است، منتها حالا چون برهان در خصوص عقلیات اقامه شده از این جهت اونا را یاد نکردن، وگرنه معلوم اگر به علم حصولی معلوم شد هیچ اثر از آثار خارج را ندارد، بهرن به حمل شایع مصداق نوع نیست. اینه که خود حکیم سبزواری فرد را تقسیم کردن به فرد خیالی و فرد خارجی، بعد فهمود این چنین نیست، اونی که در ذهن است فرد ماهیت نیست، فقط مفهوم ماهیت در او صادق است. یعنی زیدی که شما در ذهن تصور کردید فقط معنای زید را دارد، مصداق زید نیست، در ذهن جز معنا و مفهوم چیز دیگر حضور ندارد. و دلائل الوجود الذهنی لا یوتی اکثر من هذا فی العقلیات، اینم جواب اون سوال مقدر. این تمام کلام در بخش اول سخن که نفی تلازم مقدم و تالی است، اما این بخش دوم سخن است که کاملا از بخش اول جداست، که این مربوط به بطلان تالی است. در جواب دوم بفرمایید که تالی باطل نیست. شما گفتید اگر وجود ذهنی حق باشد لازم می آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یه فرد مجرد یه فرد مادی، بعد گفتید بعد تالی باطل. میگم نه، این چه نیست، نه تنها عیب ندارد بلکه حتما این طور است. همه انواعی که در جهان خارج موجودند دو تا فرد دارن، یه فرد مادی دارن یه فرد مجرد که جز مدبرات امر است. هازا لمن لا یسئنو به وجود عالم عقلیین فیه صور الانواع الجوهریه، یعنی این اشکال شما رو مبنای مشائین است، مثل جناب ارسطو، جناب بوعلی و امثال ذلک که قائل به مسل نیستن یا بعد از شیخ اشراق بودند و قائل به ارباب انواع نبودن، این اشکال شما رو اون مبناست. هازا لمن لا یسئنو به وجود عالم عقلیین که فیه صور الانواع الجوهریه، مثل معلم اول به پیروان او همون طوری که معروف هست، این کما و المشهور برای آن است که به نظر مرحوم صدر متعلقین هیچ اختلافی بین ارسطو و افلاطون نیست. ارسطو هم مثل را میپذیرد و وجود مجردات عالیه را که سمت تدبیر دارند قبول میکند. ولی معروف این است که ارسطویی ها نمیپذیرند و افلاطونی ها میپذیرند. البته جناب فارابی جمع کرده به یک سبک و مرحوم آخون جمع میکند به سبک دیگر. کل معلم الاوله و اتباعی کما هو المشهور و اما من یؤمنو به وجود ذالک العالم شامخ الالهی که در اون عالم همه انواع جوهری به وجود عقلی موجودن، اونگاه فلهو ان یقول، او میتواند این چین جواب بدهد که بطلان تاری را ما نمیپذیریم. بگوید ان کون بعض من افراد الماهیت نوعیه مجردن و بعضها مادیان، این تالی را که شما ابطال کردید، گفتید که نمی شود یک نوع هم فرد مجرد داشته باشد هم فرد مادی، این نه بر اساس برهان است نه بر اساس جدل. مسئله خطاب و شعر و مغالطه که جا برای استدلال نیست. تنها قیاسی که در علوم عقلی کاربرد دارد برهان است اولا و جدل سالم است و جدال احسن است ثانیا. و اگر یک مقدمی حق باشد و از اون جهت که حق است از او استفاده نشود، بلکه از اون جهت که مورد پذیرش طرف استدلال و خصم است از او استفاده بشود، میشود جدل. جدل آن است که از مقدمات مسلمه استفاده بشود، یعنی مورد پذیرش است، یا مسلم اندل کل است یا مسلم اندل خصم. بنابراین یا همه باید اتفاق داشته باشند یا طرفین استدلال که یکی مجیب است یکی سائل باید اتفاق داشته باشند. ایشون می‌فرماید نفی این صور نه مطابق برهان است که از علوم متعارف استفاده شده باشد، نه برابر با جدل است که از اتفاق شما کمک گرفته باشید، نه اتفاقی است برای اینکه الافلاطونی ها موافق وجود مجرد است، نه مبرهن است چون شما برهانی هم اقامه نکردی. فرماین فلهو ان یقول ان کون بعض افراد ماهیت نوعیه مجردن و بعضها مادیان، این مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون ولا برهان. اولا بدیهی نیست که نه برهان بخواهد و نه جدل، نظری است. این یک مطلب. نظری که شد یا باید با برهان ثابت بشود یا با جدال احسن. برهان اقامه نکردید، جدال احسن هم در کار نیست. همون ماهیت نوعی است. ماهیت مورد اشتراک است، تفاوت در درجات وجود است. خب اگر انسان با براهین عقلی آشنا باشد و مطلع می شود، ایشون فرمودن به این که اولا این بدیهی نیست که استدلال نخواه، نظری است. یک، نظری یا باید با برهان اثبات بشود که نشد، یا باید با جدال احسن اثبات بشود که نشد. این دوتا مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون، اینها کاملا باید از هم جدا بشود، یعنی با یک ویرگول و نقطه و اینها این چه نیست. ممکنه یک پاراگراف دو سه تا نقطه داشته باشد، جمله ها از هم جدا باشد ولی در یک فضا باشد، اما اینجا کار با یک ویرگول و با نقطه حل نمی شود. ممن لم یحکم، مثل اینجا که اصلا این جواب ثانی است، اینا توی همین پاراگراف نوشته. این ممن لم یحکم به فسادهی بدیهتون کاملا از بحث بعدی جداست. این اولا بدیهی نیست که استدلال نخواد، پس نظری است. این تمام شد. حالا که نظری است باید استدلال بشود. استدلالش هم یا با برهان است یا با جدال احسن، هیچ کدام نشد. مما لم یکن به فسادهی بدیهتون، این تمام شد. حتما نظری است و دلیل میخواد. دلیل یا برهان است یا جدال احسن. ولا برهانون ولا وقع علم تنائی اتفاق، این خصم که نمیپذیرد چون افلاطونی ها نوعا از اون طرف مخالفن. کیفه، چگونه مورد اتفاق است؟ در حالی که فقط ذهب العظیم و افلاطون و اشیاخ و عظام الا ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن فی عالم العقل، هر نوعی دوتا فرد دارد، یه فرد مادی دارد در عالم خارج، یه فرد مجرد دارد در عالم عقول و در عالم اله که به تعبیرات دینی اینا جز مدبرات امرند. بسیار خوب، پس یک نوع اگر دو تا فرد داشته باشد، یه فرد مادی و یه فرد مجرد، محذوری نداره. قیاس استثنایی که محور اشکال سوم را تشکیل داد این بود که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازم می آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یه فرد مجرد یه فرد مادی، و تالی باطل فر مقدم و مثلو. اون جواب اول برای نفی تلازم بود، جواب دوم برای ابطال تالی است که اصلا یک نوع دو تا فرد داشته باشد محذوری ندارد، بلکه بزرگان قائلند به اینکه حتما این چنین است. الا ان لكل نوع من الانواع الجسمانيه فردا في عالم العقل و تلك الافراد اسباب فعاله لسائر الافراد الجسمانيه لذلك النوع. این تعبیری که ارباب انواع از مثل افلاطونیه دارد تعبیر خوبی است. حالا انشاءالله در جای خود ثابت خواهد شد که احیانا بین مثل افلاطونی و ارباب انواع فرق دقیقی هست، ولی نوع تفسیرهایی که در حکمت متعالیه از مثل افلاطونی می شود برابر همان روشی است که جناب شیخ اشراق پیش رفت، یعنی ارباب انواع تصویر کرد. و تلکل افرادو یعنی اون افراد مجرد، اسبابون یعنی اسباب و عللن که فعالند و مدبرند به اذن خدا تدبیر میکنن، لسائر الافراد الجسمانیه که لتلکل انواع هستن، و هیه یعنی این افراد مجرد زبات و عنایت بها، عنایت و تدبیر و قصدی دارن برای تدبیر این افراد جسمانیه. خب حالا فین قلت که اگر یک نوع دارای دو فرد باشد، یک مجرد یک مادی، این تشکیک است. تشکیک در ذاتیات که جایز نیست. یک ماهیت بالاخره یا مجرد است یا مادی. جوابش این است که تشکیک در ماهیت محال است نه در وجود. اینجا تشکیک در وجود است نه در ماهیت. این یک پاسخ. پاسخ دیگری است که ما بر فرض بپذیریم تشکیک در وجود هم جایز نیست، مال وجودهای یک نشأه است، یعنی وجود عالم طبیعت یا وجود عالم مثال با هم یه همچه اختلاف داشته باشن ممکن نیست. اما یک وجود در عالم طبیعت باشد، یک وجود در عالم عقل باشد، اینا تفاوت داشته باشن، دلیلی بر استحاله اینها اقام نشده. این دو جواب و دلیل دال علا ان افراد نوع واحدین لا یقبل تشکیک و تفاوت فی وجوداتها به حسب تمامیت و نقص و تقدم و تأخر. این دلیل سه جواب دارد. یک، علا تقدیر تمامیتی، یعنی این سخن سخنی است ناسواب، زیرا این تشکیک گفتن باطل است، مال ماهیت است نه وجود. ماهیت تشکیک بردار نیست، جنس و فصل تشکیک بردار نیست، نه اینکه وجود تشکیک ندارد. این یک جواب. دوم، انما یتم به حسب نحو واحد من الوجود و موطن واحد من الکون. اگر هم باشد که درباره ماهیت است نه درباره وجود. اگر هم درباره وجود باشد، درباره دو تا موجود یک عالم طبیعت است، یا موجود عالم مثال است، یا موجود در عالم عقل است. مطلب سوم است که لا به حسب الوجودین، که همون تتمه مطلب دوم است، و به حسب الموتنین، وجودی که در عالم عقل است با وجودی که در عالم طبیعت است، اینها با هم تفاوت داشته باشند، دلیل بر استحاله این اقامه نشده. والحق ان مذهب افلاطون، همونطوری که در اون جواب اول حرف نهایی را زدم که تلازم باطل است، در جواب دومم حرف نهایی را ذکر میکنم که بطلان تالی ممنوع است. اونجا هم فبودن فالحق، اینجا هم میفرماین فالحق. فالحق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المثل العقلیه لتباع نوعیت الجرمانیه، این فی غایت المتانت و الاستحکام است. اول مطلب مطلب نظریست، بدیهی نیست. شما دلیل بر بطلان اقامه نکردید، ولی این آیون دلیل بر صحت اقامه کردن و این ادله فی غایت المتانت و الاستحکام است. لا یرد علیه شیء من نقوز المتأخرین، اون چرا که متأخرین اشکال کردن گفتن پس لازم میاد در اونجا ما خطوطی داشته باشیم، اشکالی داشته باشیم و امثال زاره که مقداری میراث قدما است، هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. وقد حققنا قول هازل عظیم و اشیاخ العظام به وجه لا یرد علیه شیء من النقوض و الایرادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم. ما در بحث ماهیت که میتواند یه فرد مجرد داشته باشد که بحث مسل را در همون جلد دوم اسفار مطرح میکنم و ما اونجا و موارد دیگر کاملا تبیین کردیم که یک ماهیت نوعیه میتواند دوتا فرد داشته باشد. اونجا البته نوعا بعد از مرحوم صدر متعلین در طی این چهار قرن پذیرفتن سیدنا الاستاد مرحوم علامه رضوان الله مطلب جدیدی درباره مسل دارد که فرماد هم فرمایش افلاطونیا حق است هم برداشتی که مرحوم صدر متعلین دارند ناتمام است. به خواست خدا اونجا بود روشن میشه. منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم کما سنذکره لمن وفق له ان شاء الله تعالی. مطلب دیگر آن است که بعضی از مسائل است که عقل راه درک دارد، حالا یا از راه جدال احسن میفهمد یا از راه علوم متعارفه میفهمد، ولی راه درک دارد. بعضی از مسائل است که تنها راه عقل نیست یا راه عقل بسته است، نظیر همین جریان مسل و ارباب انواع که یک وجودات مجرد شخصی هست. آیا یه همچیزی در خارج موجود است یا نه؟ شاید عقل با علم حصولی راه نداشته باشد، اگرم راه داشته باشد سرمایه کشفی طلب می کند. و این آیون با مشاهدات ای رو یافتن. چطور ملائکه را یه عده می یابن مشاهده می کنن؟ بعضی تو عالم رؤیا، بعضی در حالت منامیه. مشاهده این موجودات مجرد هم تنها با درس ها و بحث ها و علوم حصولی نیست. الا ان بناء مقاصد این افلاطونی ها و معتمد اقوالهم على سوانه نوریه و لوامع قدسیه التي لا يعتريها وصمت و شک و ریب ولا شائبه و نقص و عیب. اینها بر اساس مشاهدات و شهودها اینها را یافتند. لا على مجرد الانظار البحثیه التي سيلعب بالمعولین عليها و المعتمدین بها الشکوک. نه تنها با بحث های نظری که به بدیهی احیانا منتهی نشود و کسانی که تعویل و اعتمادی بر این بحث های نظری بدون تهذیب نفس و کشف و شهود دارن و به این مباحث اعتماد می کنن بدون پشتوانه کشف و شهود، شکوک فراوانی به سراغ اینها خواهد آمد و اینها را به بازی می گیرد. سیل ابو بها بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک. اونقدر این شکوک اینها را به بازی می گیرد که یل ان الله و منهم فیها از سابقه، که متأخرین نسبت به قدما بدرفتاری میکنند و مانند دون حرفای بدی هم میزنند. اینا در بعضی از این کتب معتزله وقتی سخن از اشاعره مطرح، ظاهرا شرح اصول خمسه ابغازی عبدالجبار است، اونجا وقتی حرفهای خودشون رو نقل میکنن بعد میگوین این حرفها رو این صداد و واقعیت بود تا اینکه اشعری ظهور کرد او لوقاحتهی و کذا و کذا این حرفها رو میزند. این تعبیراتی که قاضی عبدالجبار در شرح اصول خمسه، چون خودش تفکر اعتزالی دارد، نسبت به اشعری دارد. علوم حصولی نوعاً این طور است. حتی در مقدسترین علوم حوزوی ما بعد از تفسیر و علوم عقلی نوبت به فقه میرسد. شما اگر طرز تفکر اخباری ها را با اصولی ها مراجعه بکنید، یعنی هر بحثی را که با جواهر و امثال جواهر معنوسید، حدائق مرحوم صاحب حدائق نگاه کنید، اونگاه میبینید چه غوغاست. تعبیر این که شما اینطور از روایت استفاده کردید هازا یوجب الخروج من الدین، این در حدائق کم نیست، این در باره مشایخ از اصولیین دارند دیگر. این تعبیر که هازا یوجب الخروج من الدین، یه وقتی میگن هازا خلاف ظاهر و امثال زاله، خب یه حرف است. یه وقت این تعبیرات تند است. مرحوم صاحب جواهر رضوان لری در یکی از این بخش‌های جواهر می‌فرماد به اینکه این حرفایی که صاحب حداق گفته ما هم بلدیم جواب بگیم، اما اون آیه که در آخر سوره نحل است اجازه نمیده ما آن حرف بزنیم. اون آیه این است که لئن عاقبتم فعوقبوا مثل ما عوقبتم، بعد دارد لئن صبرتم لاو خیر للصابرین. فبود اگر نبود این آیه آخر سوره نحل، ما هم جواب جناب صاحب حداق را میدادیم. علوم مدرسی همین است، برو انسان در حد یک فقیه صاحب نظرم باشد همین است. وقتی مسئله تهذیب نفس شد آرام میشود. و لم یتساله علیها و یتوافق فیها بل کلما دخلت امتون لعنت اختها که اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.